ما مسیرهای مختلفی داریم یا قوای مختلف نفسانی داریم، در هر مسیری اگر افراد کنیم یا تفرید کنیم مذمت داره، حد وسطش اون مطلوبی. مثال هایی میزنن، فرض کنید در خوردن اگر آدم خیلی پرخوری بکنه مریض میشه، کم خوری بکنه ضعف مبتلا میشه، بیورزه میشه، کاری نمیتونه انجام ده. حد وسط اینه که به اندازه نیازش استفاده کنه، نه پرخوری کنه نه کم. در مسائل خانوادگی نیازهای جنسی همینطور، افراطش موجب ضعف میشه، تفریطش باعث میشه نسل بشر منقرض بشه. حد وسطش این است که یک چیز مطلوبی است، آدم یک نکاحی داشته باشه و دور متوسط استفاده کنه غریزش و ارضا. و سایر در شجاعت همینطور، زیاده رویش افراطه، تفریطش ترس، هر دوش مذمت داره. شجاعت بین تهور هست و بین جبر. این یک مکتب معروف اخلاقی است که از زمان ارسطو خیلی رواج پیدا کرده، تو کتاب‌های اخلاقی ما هم به همین سبک کار شده. همین کتاب‌های اخلاقی ما رو ملاحظه کنید، جامع السعادات، معراج السعاده، جای دیگه همین سبک رو گرفتن. ظاهرا ریشه‌اش از همون مکتب ارسطویی. گاهی یک سوء برداشت هایی هم از این میشه که منظور از این افراد و تفریط خیال میکنم همیشه افراد و تفریط کمی است. یه بار دیگه هم اشاره کردم که این هم یه تفسیر غلطی است. به هر حال در این مکتب وقتی گفته میشه که حالا ما چرا باید رعایت اعتدال کنیم، دلیلش چیه؟ آخرش میرسه به این که اینا از آراء محموده است. اینا چیزایی است که عقل انسان ها، عقل سلیم انسان ها اینا رو خود به خود میپذیره. خب تو منطقا مقدمات قیاس را تقسیم کردن چند قسم، یکیش هم آراء محموده است. همین که عدالت خوبه، راستگویی خوبه، اینا میگن آراء محموده. بر اساس اینها ارزش‌های اخلاقی رو تعیین می‌کنند. گاهی تصریح هم می‌کنند که اینا برهان نداره. اینا برهانی نیست. لکن بحث‌های جدلی است. به مقدمات آراء محموده، مسلمات، مشهورات و این جور قضایا، اینا فقط در جدل کاربرد داره. در برهان ازشون استفاده نمی‌شه. خلاصه استنادش رو همینه که عقلا اینو میپسندن. وقتی شما آدم قانعی باشه، هر عاقلی میگه از آدم خوبیست، خوب فکر کرده، آدم عاقلیست، ستایشش میکنن، تعریفش میکنن. اما اگه طمع داشته باشه به مال مردم، حریص باشه، و یک نگذره حقارتی بهش نگاه میکنن و مذمتش میکنن. همینطور اگر اصلا حاضر نباشه دنبال کسب و کار برد و تنبل و بی‌عرضه باشه، اونم را مذمت میکنه. و حد وسطش اینه که آدم کار بکنه منتها به دست آورد خودش قانع باشه. این چه قناعت؟ اینم یک باب است برای اینکه آدم علاقمند بشه به اینکه این صفات خود را کسب بکنه. استناد به آراء محموده، اون مضمون اشعار اخلاقی ما که ما در فرهنگ ما بسیار ارزشمند هم هست، مثل اشعار سعدی یا دیگر شعرهای بزرگ ما که اینا افتخارات کشور ما هم هستن، غالب مضامینش از همین قبیله. و همین جا عرض بکنم که این که ما میگیم اینجور مقدمات، یعنی ما که به تبع از منطقدان ها میگیم اینجور مقدمات در جدل ازش استفاده میشه، این معناش این نیست که جدل چیز بدی است. ما روش استدلال جدلی در خود قرآن هم داریم و اینم جا داره. علاوه بر این که جادل هم ملتی احسن، اصلا دستور میده که جدال به احسن داشته باشیم. جدل چیز بدی نیست، در صورتی که درست اجرا بشه و برای مقصد صحیحی باشه، یکی از روش های شایع استدلال عقلاست و بیشتر استدلالات عقلا از همین مقدمات تشکیل میشه. مقدمات برهانی خیلی نادره. منظورم اینه که وقتی گفتیم بحث جدلی، شما فکر نکنید، کسی فکر نکنه که منظورم یعنی این کار بی‌ارزشه. این بحثی که علما کردن در اعتدال و بین افراط و تفریط و یا استناد به قضایای ضایعه و مشهوره و مسلمات و آراء محموده و اینا چیز بیخودیه، هیچ ارزشی نداره. نه، زندگی عقلا با هم چیزا میگذره و هیچ عیبی هم نداره. وقتی نتیجه صحیحی داشته باشه، روش استفاده کردن از راه جدلی عیبی نداره. حالا به عنوان مثال شاید یه بار دیگه من در اینجا گفته باشم، قرآن می‌فرماید که این مشرکین عرب چیزایی رو برای خدا اثبات می‌کنند که خودشون دوست ندارن. میگن خدا دختر داره، در صورتی که خودشون از دختر بدشون. بعد قرآن می‌فرماید که علیکم الذکر و له الانثى تلک اذا قسمة ضیزا. آیا شما تقسیم کردید پسرها رو بذاشید برای خودتون، دخترها رو بذاشید برای خدا؟ عجب تقسیم ناعادلانه است. این بیان است نص قرآن، علیکم الذکر و له الانثى تلک اذا قسمة ضیزا. خب این بیان برهانی نیست. حالا اگه عکسش کرده بودن، میگفتن خدا پسر داره و ما دختر باید داشته باشیم، حالا کسی فرض بحث ما خوب میشد، به جا بود. این بحث جدلی است فقط برای اینه که شمایی که از دختر بدتون میاد چرا برای خدا اثبات میکنید؟ این چه حرفیه میزنید؟ این چه مبناییه که دارید؟ حتی روی مبنای خودتون هم کار نادرستی. یعنی میخواد بگه روی مقدماتی که خودتون قبول دارید این نتیجه غلطی میگیرید، رفتار نادرستی رو انجام میدید. بحث جدلیست و هیچ اشکالی هم نداریم. برگردم به اصل بحث. ما برای اینکه این صفات خوب را کسب کنیم، یکیش از اون مکتب عرفان شرقی است که همه اینا را ما بخواییم برای راحتی، آسایش، خیالمون راحت باشه، آسوده باشیم. هرچی ما را به این آسودگی و وارستگی و آزادی، به یک معنا آزادی به اون مفهومی که اونا می برساند خوبه، و هرچی ما را دست و پامون را ببنده، محدودمون کنه، وابستمون کنه، اسباب نگرانی و دلنگرانی برامون پیدا بشه، اینا بده. باید از اینا تدریجا پرهیز کنیم. قناعت وسیله ایست برای اینکه دلبستگی های آدم را کم میکنه، پس خوبه. یکی هم مکتب اعتدال بود که قناعت حد وسطیست بین حرص و بین تنبلی، از این جهت خوبه. یه راهی هم اول گفتم که ما سعی کنیم از با تأثیر به پیشوایان دینیمون سعی کنیم شباهت به اونا پیدا کنیم. اگه محبت و عشق به کسی دارم داشته باشه، خواه را خواه دلش که خواه شبیه رو باشه. این من لازمه طبیعیش. من یادم اوائل طلبگی میگه حضرت امام رضوان الله علیه که تشمیه آوردن درس و اینا، راه رفتنشون و گرفتن عباشون و اینا یک چیز خاصی بود، یک وقار خاصی ایشون داشت. اونایی که علاقه‌مند به ایشون بودن ناخودآگاه سعی می‌کردن مثل ایشون راه برن، عباشون رو مثل ایشون بگیرن. ناخودآگاه خاصی چیزی هم نداشتن، علاقه بود، ایشون رو دوست می‌داشتن، دلشون می‌خواست رفتارشون بشه. سراغ برم بعضی شخصیت‌ها رو که هنوز هستند، بگم هم شما، همه شما میشناسید، حتی در حرف زدنشون هنوز یک تقلیدی از حرف زدن امام داره، عادت کردن به روش امام، از بس علاقه داشتن بهش. این لازمه، این کلمه، کسی که دوست داره دلش خواهد به او شباهت پیدا کنه. ما اگر اهل بیت دوست داشته باشیم، وقتی فهمیدیم اونا اهل قناعت بودن، دوست داریم مثل اونا بشیم. این طبیعی است، خیلی خوبی. اما امروز بسیاری از اقشار هستند در کشورهای مختلف و جوامع مختلف که دلشون میخواد همه چیز با استدلال عقلی برایشون حل بشه و قابل تبیین باشه. این حالت تعبد و تقلید از یک اسوه را نمیپسندن. روحیشون اینجوریست. علاوه بر این که اونجور تعبدی هم ندارند، اون بحث از کنم حد وسط هم براشون قانع کننده نیست. حالا کی گفته حد وسط خوبه؟ یعنی این شبهه رو اینجوری القا میکنن، میگن آقا یا مال و ثروت چیز خوبی یا چیز بدی. نمیتونید بگید چیز بدی، خب این همه خوبی ها ثروت پیدا میشه. حالا که چیز خوبی است، خب کی گفته حد داره شما این حدش رو باید رعایت کنید؟ هر چی بیشتر بهتر. چه دلیل داره ما که ما باید زندگیمون با قناعت باشه؟ چه منطقی پشتش هست؟ من خواستم ضمناً یک اشاره‌ای به برهان مطلب بکنم که ما اصولاً در این عالمی که زندگی می‌کنیم عالم محدودیت هاست. ما در اینجا هیچ چیز نامحدود نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم. نه خوراک ما نامحدوده، نه لباس ما محدوده، نه وزن ما نامحدوده، نه توان جسممون نامحدوده، نه توان فکریمون نامحدوده. هیچی نامحدود نداریم و نه ما نداریم. در این عالم هیچ چیزی، قدرت نامحدود، علم نامحدود، خواسته های نامحدود نمیتونه داشته باشه. این عالم توأم با محدودیت هست. بله، ما از لحاظ دینی میدونیم که یه عالم دیگری هست که این محدودیت ها را نداره، یه جور نامحدودیت هم دارد. نامحدودیت زمانی قطعا داره، خالدین فیها ابدا، اون نامحدود است از نظر زمانی. شاید یه نامحدودیت های دیگه هم داشته باشه که ما عقلمون نمیرسه. وقتی میگه جنت ارضها السماوات والارض، بهشتی که به مؤمن میدن، گنجایش ظرفیت این بهشت به اندازه پهنه زمین و آسمان هاست. اگه آسمان ها شامل این کره هایی باشه که میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارن، یه همچون بهشتی به افراد میده. جنت عرب هست سماوات و الارض، یا عرب هست سماوات و الارض. در حال چیزی شوخی نیست. این محدودیت هایی که ما در این عالم داریم قطعا نخواهد بود. اما حالا البته جهنمی ها چرا؟ اونجا جاشون تنگه، خود تنگ بودنش هم عذابیست برش. اما بهشتی ها خیلی جاشون رسید، این محدودیت ها رو ندارن. ما کلام ما در این عالمه، اون عالم عالم تکلیف نیست. ما اینجا تکلیف داریم و باید کار اختیاری انجام بدیم و منتظر پاداشش باشیم و از کیفرش بترسیم. این عالم چون محدودیت هاست، این محدودیت ها باید یه جوری تنظیم بشه که ما را از یه چیزهای مطلوب تری باز نداریم. همه ما خواسته های متعددی داریم. اول که میخوام نفس بکشیم، هوای آزاد احتیاج داریم، نداریم؟ هیچ که میتونه بگه من از هوا مستغنی هستم؟ حرارتی احتیاج داریم، یه حرارت مطلوبی باید بشه که سرمای زیادی باشه یخ میزنیم، میمیریم. به حرارت احتیاج داریم، به نور احتیاج داریم، به خوردنی ها احتیاج داریم، به آشامیدنی ها احتیاج داریم، و ده ها و صد ها نیازهایی که همه ما میدونیم. خیلی هاش طبیعی هست و به طور طبیعی ظهور میکنه، رشد میکنه و حتی ما رو تحت فشار قرار میده. بعضی هاش هم یک خواسته های غرایز متعالی است، خواسته هایی است که آدم باید بره دنبالش تا اونها شکوفا بشه. بالاخره این نیازها رو داریم. اگه فقط ما دنبال یه چیز باشیم، وقتی احساس کردیم اونی که زندگی ما بهش بسته از این اکسیژن هواست، بگیم آقا از شبانه رو دنبال اکسیژن هوا هسته، پس غذا از کجا تهیه؟ پس آب چی؟ پس علم چی؟ پس قدرت چی؟ پس این عواطف چی؟ احساسات چی؟ اینا میگم حالا آدمیزاد نیست. نه، چون این خیلی مهمه اکسیژن، من باید اکسیژن داریم. این بیعقلی است، حماقت است، یا بلکه اینو جنونه. اگه میشه این چیز، ما خیلی چیزهای دیاری داریم. اگر فقط قوای خودمون را در تحصیل بعضی از اینها متمرکز کنیم، از چیزهای دیگه بمونیم و همون نسبت از انسانیت ما، از هدف خلقت ما، از ارزش ها و استعدادهای ما کاسته میشیم. همه این چیزهایی که ما میتونیم دست بریم از چیزهای خوب، خب مال انسان باید به دست بیاره، خدا اینا رو خلق کرده برای ما، اون کمالات روحی و معنوی ما باید بهش نائل بشیم. حالا بیاید سراغ کمالات، اونی که به ما طلبه ها خیلی مربوطه، درس و عبادته. آیا شبانه روز عبادت کنیم و شبانه روز درس بخونیم؟ هر دو شب خیلی خوب. شبانه روز نماز بخونیم، دعا بخونیم، قرائت قرآن بکنیم، دوباره درس بریم، چون این همه ثواب داریم. یا عکسش، وقتی میریم دنبال ثواب های علم رو ببینیم، همه اونا رو بذاریم کنار، همه در نوید نماز صبح مونم بریم درس بخونیم، الفیه حفظ کنیم، خوی ثواب داره عبادتی. هر دو اینا میدونیم غلطه. چرا؟ برای اینکه ما از هر کدوم از اینا یه ظرفیت خاصی داریم، ظرف خودمون رو نسبت به اون باید پر کنیم، نباید مزاحم چیزای دیگه بشیم. اون ظرفی که علم داره جا میگیره، این باید یه ظرف محدودیست. اگر این بخواد ظرف عبادت رو هم اشغال بکنه، این انحرافه. بخشی از وقت ما، ذهن ما، فکر ما، دل ما باید اشتغال پیدا کنه به یاد خدا، به عبادت، به تفکر و امثال. بخش دیگرش باید بریم درس بکنیم، چیز یاد بگیریم، هم برای دنیامون هم برای آخرت. اگه درس نخونیم، همون عبادت ما هم کم ارزش میشه. عبادت عالم با عبادت جاهل تو بانی دو عباسی تفاوت قیمت داریم. دو رکعت نماز عالم به 70 رکعت نماز جاهل میارزیم. ظرف علم هم ظرف خودش باید پر بشه، جایگاه خاص خودش رو داره، نباید مزاحم عبادت بشه. و همینطور نیازهایی که ما در دنیا داریم، اگر به جای همه اینها بریم فقط عبادت و فقط درس خوندن، آدم ازدواج نکنه، بچه دار نکنه، اولادش رو تربیت نکنه، دنبال روزی حلال نباشه، باز زندگیش عیب پیدا میکنه. آیا انسان یه مجموعه ایست از اینا؟ چون این مجموعه هست، باید اوقاتش، استعداداش، نیروهاش، ظرفیتاش تقسیم بشه. چگونه تقسیم بشه؟ ما ممکنه درست بلد نباشیم، دین اینجا به ما کمک میکنه. چه اندازه چه حتما باید به عبادت بپردازیم، واجبات رو. چه اندازه چه حتما باید به تحصیل علم، اون علومی که واجبه یاد بگیریم، دین ما بستگی به اونها داره. تحصیل روزی که اگر نکنیم باید دستمون به من به دیگران دراز کنیم، خودمون رو ذلیل کنیم یا باید مرتکب حرام بشیم. متأثر روزی واجب و الی آخر. اینجا دین کمک میکنه برای تنظیم این برنامه و اینکه این پازل با هم درست ترکیب بشه. محدودیت ها باعث این میشه که یک حد اعتدالی را ما رعایت کنیم. تفسیر صحیح اعتدال اینه، یعنی از هر قوه ای جوری استفاده کنیم که مزاحم قوه کامل تر و عالی تر نشیم، باید حد متوسط بشه. تعطیل کردنش غلط، زیاده رویش هم که مزاحم قوای دیگه و استعدادهای دیگه باشه، اونم ممنوع. این میشه حد اعتدال. پس دلیل این که ما باید قناعت داشته باشیم، یعنی اگر آدم رفت و مال فقط مال و ثروت دنیا، این سیری ناپذیره، قابل تجربه هم هست. ما اگه یه چندی دنبال یه مالی بریم، فرض کنید امسال یه میلیون پسنداز کنیم، اون دلمون میخواد سال آینده میشه 10 میلیون. وقتی ببینیم این 10 میلیون میشه سرمایه این کد برای یک کسبی که در آمد بیشتری داشته باشه، ما 1 میلیون بیاد روش، ولی اون میاد نمی کنیم. 10 میلیون داشتیم، فکر یه کارخونه تولید بکنیم، ما در آمد 10 میلیونی ما میشه 100 میلیون و الی آخر. در روایات هم هست که اگه تمام اموال روی زمین را به یک کسی بدن، او میره فکر اموالی که شاید در آسمان ها باشه، قانع نمیشد. مثل آب شوریست که هرچه بخوری تشنه تر میشه. این خاصیتش. اگه آدم رفت اینجوری دنبال مال، اولا دیگه حلال حرام سرش نمیشه، اون چنان علاقه من میشه دیگه رعایت نمیشه. اینا مقدس بازیه، آن رباخاری حرام، جنگ با خداست. یه چیزی گفتن ما این روزه اصلا قد ضرورت زندگی دنیاست. اقتصاد بدون رباخاری اصلا نمیشه. چی میگید شما؟ و همینطور دیگه کش پیدا میکنه به هیچ جا منتهی نمیشه. آیا این کار صحیح است؟ باعث میشه که همه ظرفیت های تکامل انسان تعطیل بشه، تحت شعاع قرار بگیره. بخشی ما از زندگیمونا، از ظرفیت هامونا، وقتمونا، نیرومونا باید صرف یک کارهای دیگری بکنیم. انسانیت فقط جمع مال نیست. درست ما یک نیازی به خوراک و لباس و مسکن داریم، اما به یک ضرورتی است برای اینکه این سفر را بگذرونیم. اینا که برای زندگی ابدی ما دردی دوا نمی کنیم، باید فکر اونجا باشیم برای زندگی ابدی بشه درد بخوریم. اینا برای تو راه سفر به درد بخوریم. به همون اندازه ای که نیاز ما در سفر بگذره کافی است. بله، خدای متعال اونچنان مقدر فرمودید که برای امتحان ما یک شرایط دیگری فراهم میشه. و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضا سخریا. باید یکی ثبتش بیشتر باشه، یکی کمتر باشه، یکی علمش بیشتر باشه، یکی قوت بدنیش بیشتر باشه، تا این چرخ زندگی عالم به چرخ زمینه امتحان برای همه فراهم میشه. لیبلو بعضکم به بعض و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. همه این حرفا اینه که زمینه آزمایش فراهم بشه، یعنی زمینه رشد و تکامل برای هر کسی شرایط خاصی بیشه. این هم هست، ولی این معناش این نیست که بالاخره وجهه همت آدم فقط میشه پول. این کار احمقانه است. این فراموش کردنه. مثل این از یه موجودی که مثلا 100 تا عضو داره. حالا بدن خود ما رو بگیر، اگه آدم سعی بکنه که یکی از اندامهاش دستش فرض کنه، این خیلی روش بکنه. شاید تو فیلم ها اینا دیده باشید، بنده از نزدیکم عینیشم رو دیدم. در بعضی قبایل افریقایی هستن که گوشهاشون، دماغشون، راهی لبهاشون را اینا تربیت میکنن که درشت بشه. لبشون یه وزنه سنگینی میبنده بهش که برگرده دیگه. آداب و رسوم چرز کسانی اصلا این لبای برگشته دارند، اونا با زحمت اینا را لبهاشون را با وزنه اینجوری تربیت کردن. یا گوشهاشون، این لاله های گوششون بلند میشه با زحمت ها اینا را. خب اگه آدم خودش به زحمت بیندازه یکی از اندامهای بدنش خیلی بزرگ بشه، این چیز مطلوبیه؟ اندامهای بدن باید رشد متناسب داشته باشه، زیبایی یعنی تناسب. اگر اندام ها با هم با یک نسبت معینی رشد بکنه خیلی قشنگه، اما باشه سر آدم خیلی بزرگ بشه بدن کوچولو، یا برعکس سر کوچولو بدن خیلی گنده، دست و پا دراز بدن کوچولو. اینا ناموزونه، هم از او زحمت میشه هم خیلی زشته، بیقواره است. روش باید متراز. روح آدم هم همینطور، ظرفیت های مختلفی برای چیزهای مختلف داره، باید اینا رشدش متناسب باشه. اگه به بعضی از این اندام ها بیشتر، به بعضی از این استعدادهای روحی آدم بیشتر بچسبه، این مثل اینه که یکی از اندامهای بدنش زیاد رشد میکنه، اونا دیگرش کوچولو میمونه. این مطلوب نیست. رشدی که اسلام میخواد رشد متناسب است. لازمه این تناسب اینه که هر کدوم حد معینی داشته باشه. از اینجا حد مطلوب میشه. لازمه حد اینه که از نه بیشتر باشه نه کمتر، میشه اعتدال. پس ما برای اینکه بتونیم همه قوای خودمون رو به طور متناسب و متعادل رشد بدیم، باید برای فعالیت‌های مادیمون هم حدی در نظر بگیریم. اگر بیش از احتیاج استفاده کنیم، هم نیرومون زیاد هدر میره، به جایی به چیزای دیگه نمیرسه، هم علاقمون به اون چا بیشتر میشه. هر چقدر از یه چیزی بیشتر لذت میبره، بیشتر بهش دلبسته میشه. دائما آدم فکر خوردن میشه. یا یه لذت دیگری، مثلا لذت جنسی فرض کن. آدم میشه یه حیوان شهوترانی. هر جا نگاه میکنه از همون فکر همون هوس خودشه. این نامتناسب است. پس اگر میگند در استفاده و مصرف کالاهای مادی اعتدال را رعایت کنید، حتی اون وقتی هم که دارید ولخرجی نکنید، برای اینه که هم نیروتون بی خود صرف چیزای دیگه نشه و هم استفاده زیاد از یه چیزی شما را مانع نشه از سایر استفادهاتون. وقتی آدم پرخوری میکنه دیگه فکرش درست کار نمیکنه، مریض شد اندامهای دیگه‌ش هم درست کار نمیکنه، آرامش روحی هم نداره، دلبستگی به یه چیزی زیاد پیدا کرد از همه چیز دیگه وا میمونه. پس باید همه چیز در حد اعتدال رشد بکنه تا آدم بتونه به سعادت و اون کمالی که لایق انسان هست، یعنی همون کمال متناسب و متعادل، نائل بشه که در سایه قرب خدا و اطاعت از دستورات او حاصل میشه. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.